کنیم. چرا مربیان دیگری رو ما کنار آقای کیروش قرار ندادیم که بتوانیم از اون الان مثلا اتفاق خوبی که افتاده، خب ما وحید هاشمیان رو گذاشتیم کنار آقای ویلموتس. خب وحید هاشمیان سالها در آلمان بوده، اونجا کلاس رفته، کنار مربیان بزرگ ایستاده، کار کرده و حتما او در آینده میتونه یا سرمربی تیم ملی ما یا سرمربی تیم امید ما بشه. و چرا این کارو 8 سال پیش انجام ندیم؟ بله این سوالی بوده که مطرح بوده و ما متاسفانه از دانش فنی، حالا با مسائل دیگر آقای کیروش ما کاری نداریم، از دانش فنی او نتوانستیم برای آموزش مربیان داخلیمون بهره کافی رو ببریم و متاسفانه او رفت، آقای آقاجانیان هم رفت کنار و ما ماندیم و به هر حال مشکلاتی که الان برای انتخاب سرمربی تیم امید داریم.
یکی از تعهدات آقای کیروش نبود که نظارت بر تیم‌های پایان داشته باشن؟
بله اتفاقا عذر میخوام بودش و اتفاقا این جزء قراردادش بود. اون اوایل هم خدمتتون عرض بکنم که قرار بر این بود که این اتفاق بیفته و حتی در اون دوره های اول زمانی که من یادم آقای منصوریان مثلا سرمربی تیم امید بودن، ایشون این نظارتی داشت، اما کم کم به دلیل اختلافاتی که پیش اومد، مسائلی که پیش اومد، همکاری هایی که با او نشد، او خودش همکاری نکرد، اصلا با مربیان داخلی ما هیچ در واقع تعاملی رو نتونست برقرار بکنه، چه مربیان لیگیمون چه مربیان ملیمون در رده های سنی دیگر مثل
همین آقای استیلی هم درگیری داشت.
بله و این درگیری ها باعث شد که ایشون از اون بخش قراردادش اصلا صرف نظر بکنه، با اینکه فدراسیون میتوانست این کار رو بر عهده ایشون بگذاره و اصرار بکنه که این بخش قرارداد اجرا بشه، اما متاسفانه این بخش قرارداد اجرا نشد و ایشون هیچ نظارتی، شاید مثلا تا حدود یک سال، کمتر از یک سالی که اولی که آمده بود ایشون این نظارت رو داشت، اما بعد به طور کل خودش اصلا اعلام کرد و منفک کرد از تیم‌های رده‌های سنی پایین‌تر ما و فقط با تیم ملی کار کرد و به هر حال نتایجی که به دست اومد.
در واقع ایشون پول بابت چیزی گرفت که اصلا
انجام نداد. بله.
حداقل بخشی از پولش بابت اون بود. خب آقای اسدی.
بله مبحث خوبی است. من گاهن با دوستانی که توی همین حوزه رسانه هستن در خصوص موضوع برنامه‌مون صحبت میکنم، این همین موضوع رو ما مطرح کردیم و حرفای خوبی هم زدم. مثلا یکی از دوستای رسانه‌ای ما به من گفت که مشکل بزرگ تیم امید اینه که آقای ساکت تو این تیم سمتی نداره. بعد بقیه مقدار خندیدن، گفتن چرا نداره، آقای ساکت مدیر تیم‌های ملیه. خیلی برای من جالب بود که اصلا توی بحثی که ما دو روزه داریم انجام میدیم، نقش آقای ساکت به عنوان مدیر تیم‌های ملی مخفول مونده، اصلا معلوم نیست خب آقای ساکت تو این زمینه چه کار است. این سوال مطرحه که اگر این تیم موفقیتی هم پیدا بکنه، آقای ساکت نمیاد، خودش رو نشون نمیده. خب وقتی مدیر تیم‌های ملی ما توی همچین مواردی سکوت کامل اختیار میکنه، ورود نمیکنه. یا من امروز یه مصاحبه خوندم از آقای فرشاد ماجدی که به عنوان کمک آقای مجدی
فرشاد ماجدی برادرشون. بله.
ایشون استفاده دادن از تیم، رفتن و در خصوص دلایل اختلافاتی که بین آقای مجیدی و اسیلیان بودن یه مصاحبه کردن که نکات خوبی گفتن، اگه فرصت شد من اونم بهش اشاره میکنم. یه بحثی هم که اونجا مطرح شد این که اصلا خود آقای مجیدی طبق چه اصولی، بر اساس کدوم رزومه به عنوان کمک انتخاب شدن. یعنی یه بحثی ما داریم، بله سرمربی میاد، این حق طبیعیشه که کمکاشو انتخاب بکنه، اما انتخاب این کمک ها هم باید در پایه یه اصولی باشه. یعنی اون کسایی که میان باید یه مشخصاتی داشته باشن، یه شاخصهایی داشته باشن. اینطوری نیست که مثلا من چون شدم مربی مثلا یه تیمی، هر کسی رو که خودم دوست دارم بیاد. اگر هم میخوام بگم باید دارای اون شاخص ها باشه، همونطور که شما گفتید متاسفانه این وجود نداره و خب امثال آقای کیروش میان سالها اینجا، هزینه گزافی هم میشه و ما خروجی تو این زمینه متاسفانه نداریم.
یه نکته ای هم که تو صحبت های آقای صالح بود حرف خوبی بود، این که ما یعنی فدراسیون فوتبال با باشگاه های ما اگه میتونست به این توافق برسه که ما اصلا این 35 بازیکنه که حالا هر 35 تاشون هم که انتخاب نمیشن، نهایتا 23 بازیکن انتخاب میشن و میرن به مسابقات و مرحله نهایی، اینا رو اصلا منفک میکردیم از باشگاهشون. من الان اسامی رو که نگاه میکنم شاید یه چندتایی هستن که دارن فیکس تو تیماشون بازی میکنن، مثلا مثل همین قائدی استقلال یا عارف غلامی، مثلا
نورافکن
یا امید نورافکن، بله یه چندتایشون هستن، اکثرشون اینها در تیماشون بازی نمیکنن، ذخیرن یا اصلا در تیم نیمکت هم نیستن. چه اشکالی داشت که همونطور که آقای سالیم پیشنهاد خوبیه، شاید بعد نیست حالا با توجه به اینکه آقای استیلی هم تازه شدن سرمربی روش فکر بشه، اینا رو اصلا منفک کنن از باشگاهشون تو این سه ماه، اصلا کلا در اختیار کادر فنی تیم امید باشن. وقتی این اتفاق بیفته دیگه کادر فنی دستش بازه، میتونه هر زمان که دلش بخواد و لازم بدونه اردو بذاره، هر زمان که بتوانند یه بازی تدارکاتی خوب خارجی، چه در داخل چه در خارج از کشور، برنامه‌ریزی بکنه فدراسیون فوتبال، بازیکن در اختیار کادر فنی تیم امید هست، میتونن برن و از این سه ماه نهایت استفاده رو بکنن و تیم رو به یه جایی برسونن که بتونه تو تایلند نتیجه بگیره. اگر این اتفاق بیفته و باشگاه ها رضایت بدن، فدراسیون هم این کار رو بکنه، من فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوبی است.
نهایتاً چند بازیکن مثل آقای دلفی یا مثلا آقای نورافکن یا قائدی که شاید بیشتر مثمر ثمر برای باشگاهشون هستن میتونن بعداً اضافه بشن.
بله بعداً اضافه بشن، بقیه در اختیار کادر فنی قرار بگیرن. این به نظرم یه پیشنهادیه که میتونه اجرایی هم بشه، یعنی کار خیلی سختی هم نیست.
بسیار خوب، چند تماس تلفنی داریم با هم دیگه میشنویم، در خدمتتون هستیم.
سلام، وقت شما بخیر. من طغیان هستم، از اصفهان تماس میگیرم. میخواستم در ارتباط با تیم ملی امید صحبت بکنم. ببینین عزیزان، این که آقای مجیدی برند، آقای استیلی بیان، به هر حال اینا مهرهایی هستن که جا به جا میشن. نه آقای مجیدی رسیج سرمربیگری تیم ملی امید داشت، آقای استیلی هم علی رغم احترامی که برایشون قائل هستم و آدم با تجربه هستم، یه این مقصد من فکر میکنم اشتباه کردن، این را پذیرفتن. منتها مشکل اساسی فوتبال ما در فدراسیون فوتبال هست و باید یه فکر اساسی برای فدراسیون فوتبال بکنم. با تشکر و خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت کارشناسای محترم برنامه. خواستم راجع به تیم امیدمون صحبت کنم که متاسفانه باید اسمشو بذاریم تیم ناامید. آقای تاج باید بیاد صحبت کنه، پاسخ بده به تمام ابهاماتی که تو ذهن هوادارا هست، کسایی که دلواپس تیم ملیان. برای یک بارم که شده بیان شفاف سازی کنن، واقعا بیان توضیح بدن که اصلا بدونید توی فدراسیون فوتبالمون چه اتفاقی داره میفته.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از کارشناس برنامه‌تون اینو بپرسم، ببینم اگه ما تیم امیدمون هم به المپیک راه پیدا کرد و تونستیم بعد از 43 سال به المپیک بریم، یعنی دیگه ته خواسته هامون رسیدیم. یعنی اگه تیم امیدمون به المپیک بره دیگه هیچ انتظاری از این تیم نداریم، دیگه نهایت خواستمون از تیم ملی امیدمون اینه که فقط به المپیک راه پیدا کنیم. ممنون میشم اگه توضیح بدید. خداحافظ. محسن زارعی.
خدمت کارشناسای محترم برنامه، خواستم راجع به تیم ملی امیدمون صحبت کنم که متاسفانه داره تو این روزا هممون رو خبراش ناامید میکنه. آقای تاج باید بیاد به این سوالا، به این ابهامات طرفدارا و هوادارا پاسخ بدن. برای یک بارم که شده باید بیان شفاف سازی کنن که ما بدونیم چه اتفاقی داره میفته، چرا، چه جوری داره مربیامون انتخاب میشه بعد میرن. یه مسئله هستش راجع به تیمایی که باید با تیم ما بازی کنن مسابقات تدارکاتی. حتی اگه تیمای گردن کلفت هم نتونن شرایط رو مهیا کنن که با ایران بازی کنن، ما میتونیم با تیمای لیگ برتری خودمون، تراکتور، استقلال، پرسپولیس، سپاهان، با این تیما توی فیفا دی بازی کنن، چند تا بازی کنن، بالاخره باز این بازی هم میتونه کمک کنه. ممنونم. محمد شفاف هستم از کرج.
سلام و خسته‌نباشی خدمت رادیو ورزشی ها دکتر آقای والیزاده عزیز. اینا اصلا نمیخواد استقلالی ها مربیگری کنن. اصلا آقای استیلی از روز اول معلوم بود که خودش میخواد مربی بشه. اصلا مجیدی رو میخواستم بخونن. اصلا شما میگی در مورد استقلال پرسپولیس نگین. وجدانم فقط و فقط همینه. اینا اصلا ملی رو نگاه نمیکنن. با تشکر فرجی از عمدش.
ارتباطای تلفنی بود که بخشش رو پخش کردیم، تعدادش زیاده، دیشب هم زیاد بود، منتها اینقدر بحث طول کشید که متاسفانه نتونستیم منتفع بشیم از این ارتباطای تلفنی. که میگم منتفع به این دلیله که حتی اگر نظری اشتباه هم باشه برگرفته است، بخشی از نظرهای مردممون هست و بد نیستش که بدونن مسئولان مردم چه میاندیشند یا چه برداشتی از اقدامات و تصمیم سازی و تصمیم گیری هاشون دارن. آقای والیزاده جوابی دوست دارید؟
بله، یکی دو تا بخش در واقع تلویزیون که تشکر میکنم، واقعا همیشه من عرض کردم مردم و شنوندگانم خودشون بهترین کارشناسان هستن. نظراتی گاهی داده میشه که خود ما، یعنی خود بنده، من ازش استفاده میکنم و این قابل تقدیره که ما چنین شنوندگان آگاهی داریم نسبت به مسائل روز ورزش کشور. دو تا تلفن بود که من حالا شاید لازم باشه توضیح راجعش بدم. یکی این که اینقدر آبی قرمز خدایی نکنیم ماجرا رو، واقعا فرقی نمیکنه. ما میخوایم که ببینید تیم المپیکمون، تیم امیدمون موفق بشه، راه پیدا بکنه به المپیک. این که حالا مثلا آقای استیلی سرمربیش باشه، آقای مجیدی باشه، ما میخوایم کسی سرمربی این تیم باشد که بتواند اون این تیم رو به سرمنزل مقصود برسونه. واقعا این آبی قرمز کردن تو بحث ملی به نظر من کار درستی نیست که حالا الان مثلا پرسپولیسی ها شدن سرمربیه یا کادر فنی تیم امید یا استقلالی ها شدن. این رو یه مقدار از ذهنمون هممون بیرون بکنیم. این یک. دو اینکه دوست عزیزمون یه حرف خوبی زدن، این که گفتن که نهایت خواسته ما اینه که مثلا تیممون بره المپیک. نه واقعا این نیست، حرف شما درسته، این نهایت خواسته ما در فوتبالمون نیست، اما بعضی وقتا انقدر دور شده یک چیزایی از فوتبال ما که شده یه آرزو. مثلا همین صعود تیم امیدمون به المپیک، 44 سال، خب یه عمر خودش این تیم نرفته المپیک، اجازه بدید بره، بعد به اون خواسته های عالی تر اون وقت فکر بکنیم. مثلا قهرمانی ما در جام ملت های آسیا، نمیدونم قهرمانیمون در باشگاه‌های آسیا، اینقدر اینا دور شده ازمون که خیلی علاقمند هستیم دوباره به دستش بیاریم. و اینکه نهایت خواسته ما مثلا در فوتبال این باشه که تیممون بره المپیک، نه واقعا این نیست. ما خیلی دوست داریم فوتبالمون یه نظمی بگیره، یه زیرساخت درستی داشته باشه، آکادمی‌های بسیار خوبی داشته باشه مثل همه کشورهای صاحب فوتبال دنیا. اون بچه از اون پایه درست آموزش ببینه، تربیت بشه، بیاد به رده‌های نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان برسه. مربیان ما همینطور، مربیان با دانشی داشته باشیم و استادیوم‌های بسیار خوب و خیلی مسائلی که به هر حال بحث‌های زیرساختی فوتباله، اینها میتونه نهایت خواسته های ما در فوتبال باشه. اما عرض کردم اینقدر بعضی وقتا اینها دور شده که تبدیل میشه به یه آرزو و امیدوار هستیم که به هر حال این اتفاق خوب برای تیم فوتبال امیدمون بیفته.
سپاسگزارم آقای اسدی. این صحبت‌های مردم بود، کارشناسان و اهالی فوتبال هم و حتی اهالی ورزش هم اظهار نظرهایی داشتن، بد نیست به اونا هم اشاره بکنیم.
بله، پیرامون این موضوع چندین مصاحبه شده که من الان سعی میکنم کوتاه، حتی یه خط دو خط هم شده بهش اشاره بکنم. فقط قبل از اون بگم که تمرینات تیم امید قرار شده که در زمین پژوهشگاه نفت تهران پیگیری بشه. این تیم از فردا، یعنی سه شنبه، در دو نوبت صبح و عصر تمرین میکنه که اعلام کردن که نمایندگان رسانه‌ها میتونن 20 دقیقه اول این تمرینات رو حضور داشته باشن، که باید خیلی خوشحال باشیم. توی اینجور مواردی که در جهان هست، کارمون رو درست انجام میدیم، یعنی خیلی از کارها رو انجام نمیدیم، ولی این که نمایندگان میتونن نمایندهای رسانه‌ها بیان 20 دقیقه باشن، میگه که مثلا بعد از 20 دقیقه میخواد چه اتفاقی اونجا بیفته که نمایندهای رسانه‌ها نباشن. به هر صورت امیدواریم که با تایید شورای برون مرزی و تایید بلیط این تیم بتونه هفته آینده راهی قطر بشه و بتونه مسابقات تدارکاتی خوبی داشته باشه. یه خبر دیگه پیرامون امیدها این بود که آقای محمد حبیبی که مربی دروازه‌بانای تیم‌های امید بود، تیم امید ما بود، رفته کنار تیم بزرگسالانمون قرار گرفته، چون آقای کوین مینیا مربی دروازه‌بان تیم ملی بنا به دلایلی تهران حضور نداره، آقای حبیبی جایگزین ایشون شده. اگر این آقای مینیا نتونه بیاد به ایران، ظاهرا آقای حبیبی اونجا میمونه و آقای حاجی‌اسپویی به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها قرار هست که به تیم امید. البته اینا خبرهای تایید نشده ای هست که ما داریم. یه نکته ای را من لابلای صحبتام گفتم، آقای فرشاد ماجدی امروز یه مصاحبه داشته به ابعاد تازه ای از مشکلاتی که بین آقای فرهاد مجیدی و آقای استیلی بود اشاره کرد. هرچند حالا ما دیروز خیلی به این بحث کردم، اما به نظر من این باید برای ثبت در تاریخ باشه. ایشون گفته که ظاهرا در ازبکستان که بازی تیم داشته بازی انجام میداده، آقای استیلی بدون هماهنگی با آقای مجیدی رفته به یه بازیکن گفته بلند شو خودتو گرم کن. آقای مجیدی هم از ایشون خواسته که چرا یه همچین اقدامی رو انجام شده، کشمکشی ایجاد شده، این کشمکش به کمیته فنی به اصطلاح کشیده شده و اونجا ابعاد این کشمکش نه تنها کمتر نشده که بیشتر شده و نهایت به اینجا کشیده شده. و نکته جالبتر اینه که آقای ماجدی گفته اصلا آقای مجیدی آقای نمازی رو نمیشناخته و جای تعجب است که آقای نمازی رو چه کسی به چه دلیلی مطرح کرده بود و به عنوان مربی قرار بوده که کنار
آقای نمازی بعدش مصاحبه کرده. نه بله. دیدید یا نه؟
بله.
گفته که خب من که مربی تیم ملی بودم، مدتی با آقای کیروششون کار میکرد، در همون زمان که ایشون مربی تیم ملی بود، خب آقای فرهاد مجیدی به عنوان بازیکن چند بار دعوت شد به تیم ملی و قطعا آقای نمازی رو میشناخته. ایشون میگه چطور میشه منو اصلا نشناسه آقای مجیدی؟ ایشون گفته شاید مثلا شناخت روی بله. مسئله فنی من نداشته.
بله.
آره در صورت اگر واقعا این اقدام از طرف آقای استیلی انجام شده باشه، خب این اقدام میتونه به نظرتون اقدام حرفه‌ای باشه؟ کسی که مدیریت تیم ملی رو داره دخالت بکنه در ارنج تیم یا ترکیب تیم؟
قطعا نه آقای اکرم، این که دیگه پاسخ این سوال کاملا خب مشخصه. ببینید
اگر این کار شکنی تلقی بشه چطور آقای
این مدیر؟ به نظر میاد که این اختلافات از قبل وجود داشته بین حالا آقای استیلی و آقای مجیدی. اونجا اون جرقه دیگه زده شد، یعنی این دخالتی که ظاهرا حالا به گفته آقای ماجدی، ما که نبودیم، اون دخالتی که آقای استیلی کرده و به یه بازیکن گفته بلندشو گرم کن، خب این قطعا وظیفه سرمربی تیم. مثلا هم آقای صالح هم بهش اشاره کردن، اصلا آقای استیلی به عنوان مدیر تیم باید بشینه رو نیمکت و آقای مجیدی و دستیارانش باید با بازیکن‌ها صحبت کنن، تعویضی میخوان انجام بدن. من در تعجبم از اون حالا کمیته فنی و توسعه و فدراسیون فوتبال با توجه به این اختلافی که وجود داشته، اصلا چرا این اتفاق افتاد و چرا آقای مجیدی ایشون اصلا شد سرمربی تیم امید که بعد این اختلاف یه مقدار تشدید بشه و بعد به برکناری و حالا استعفای ایشون منجر بشه. اینها کارهای مدیریتی است که باید به نظر من انجام بشه که متاسفانه نمیشه و نتیجهش همین میشه که الان اتفاق افته.
بله ممنون از توضیحتون، توضیح شما دارین اضافه کنید.
بله من همونجور که شما گفتید اظهار نظرهای مختلفی شده با توجه به کم بوده، وقت نمیتونیم به همش کامل بپردازیم. فقط آقای سالیه امیری گفته من در جریان تغییرات تیم امید هستم و روز شنبه قراره که در ستاد عالی با حضور وزیر ورزش و آقای تاج جلسه‌ای برگزار بشه در این خصوص که آقای سجادی نتایج اون رو منتقل خواهد کرد. تلاش ما استفاده حد اکثری از ظرفیت هاست که امیدوارم آقای تاجم با رفع موانع موجود شاهد اتفاقات مثبتی تو این زمینه باشیم. آقای رضا رجبی هم گفتن که من در خصوص استعفای آقای مجیدی به نظرم از اولم کار اشتباهی بوده، اما من تقدیر میکنم از آقای مجیدی که زیر بار به اصطلاح کار غیر اصولی نرفتن، اکاش از اون اول قبول نمیکردن و به نظرش ایشون در فدراسیون کسایی هستن که اجازه نمیدن به اصطلاح این مسیر درستی باشه. آقای مرزبان گفته برای چندمین بار تایید میکنم که اسیلی بهترین گزینه بود، او یکی از بهترین و خلاق‌ترین سرمربیان ایران است و مطمئنم که با حمید به المپیک میریم، که خب این یه به اصطلاح صحبت خیلی عجیبی هست که ایشون انجام داده. آقای فرهاد کاظمی هم گفته با توجه به که آقای اسیلی با شرایط بازیکنان ما آشناست و پیشینه خوب بین المللی هم داره، این انتخاب خوبی بوده، ما باید با این مربی کمک بکنیم. آقای اسقر مدیرروسو هم همچین نظری داشته، گفته انتخاب آقای اسیلی در شرایط فعلی بهترین کار بود. این تیمی که ما داریم، آقای مدیرروسو گفتن که این تیم قدرتمندتر از پیش نیست، ما باید امیدوار باشیم که برخی اتفاقات فوتبالی به ما کمک بکنه که بتونیم به مرحله بعد صعود بکنیم. این چند تا اظهار نظری بود که من سریع کوتاه گفتم.
سپاسگزارم. لحظاتی موسیقی پخش خواهد شد، فراغتی حاصل بشه تا پایان برنامه رو با خلاصه سازی و صحبت در مورد کلیت برنامه به پایان برسونیم. خیلی کوتاه، چون شخص محترمی پشت خط برنامه هستن، عرض بکنیم آقای اسدی، خبری بود در مورد کمیته ملی المپیک؟
بله، یکی از خبرهای مهم امروز ما تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک با اصلاحاتی بوده که به تصویب رسیده. توی این بحث راجعی زیاد هست، صحبت از این شد که بازنشسته ها میتونن به ریاست فدراسیون کاندیدا بشن و شغل نیست. آقای والیزاده
جناب آقای دکتر صالح امیری، رئیس محترم کمیته ملی المپیک، پشت خط برنامه هستن تا توضیحات ایشون رو در این زمینه بشنویم. سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم آقای صالح امیری، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام ادب اخلاص دارم به شما همکاران خوبم و شنوندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صالح امیری. من اول یک انتقاد کوچولو بکنم، این مهمترین خبر برای کمیته المپیک ما امروز بوده، اما من رو سایتتون هرچی گشتم نبود، ما از خبرگزاری ها دیدیم. این یه نکته. فقط توضیح بفرمایید که این در واقع اساسنامه‌ای که امروز به تصویب رسید چی هست و چه تغییراتی نسبت به اساسنامه قبلی کرده؟ آیا نکته‌ای که آقای اسدی بهش اشاره کردن درسته؟
ببینید، این که چرا رو سایت نذاشتیم، این که من دنبال کردم هم دیشب هم امروز که از دقیقت دفتر دولت مصور و ابلاغشو بگیرم بعد که رسمی شد رو سایت بذاریم.
صحیح.
چون اساسنامه بعد از تصویب دولت چون اصلاحات ویرایشی داشت، طبعا میره توی دبیرخانه و از دبیرخانه اصلاحات میشه، بعد با امضای معاون اول ابلاغ میشه. به همین خاطر تا زمانی که ابلاغ نشده ما نباید روی سایت بگذارید.
یعنی خبرش هم نمیتونستید بذارید؟ یعنی همینی که خبرگزاری ها؟
چرا؟
اما منظورم خبرش بود.
بله، اما اساسنامه ما در حقیقت یک ضرورتی بود ناشی از تحولات دو دهه گذشته در ورزش دنیا و از جمله ورزش ایران. امروز ما مطالعه کردیم در حقیقت 80 کشور رو با نمونه و همه اونها رو آنالیز کردیم. ساختار کمیته المپیک یک ساختار کاملا شفاف و روشنیه که اختیارات در اونجا تعریف شده، چارچوب‌ها تعریف شده و ما اومدیم این تغییرات رو منطبق با تحولات جهانی گرفتیم. الان کمیته بین‌المللی المپیک که ستاد عالی ما هست، ساختارش منطبق با ساختاری است که الان ما تو اساسنامه جدید تصویب کردیم. نکته دوم راجع به دبیرکل بود. دبیرکل در تمام دنیا اون چیزی که ما مطالعه کردیم در بیش از 90% کشورها عنوانش دبیر اجراییه و در 10% کشورها دبیر کله. اونایی که دبیر کل هستن عمدتاً یک رئیس مقام سیاسی ارشدی که در دفترش حضور نداره، مثلا آذربایجان یا ترکمنستان رئیس جمهور رئیس کمیته ملی المپیک که حضور نداره، خود به خود دبیر کل داره که کارش انجام میده. اما بقیه کشورها دبیر اجرایی دارن، یعنی ساختار کمیته المپیک در خصوص دبیر کل به این گونه است که رئیس به هیئت اجرایی معرفی میکنه و هیئت اجرایی اون را تایید میکنه. این که میگن انتصابیه، این حرف دقیق نیست، بلکه انتخابیه. اما مجمع کمیته ملی المپیک در 25 دی ماه سال 97 اختیارات خود در خصوص انتخاب دبیر کل و انتخاب خزاندار را تفویض کرد به هیئت اجرایی. برضا من به جای اینکه به دقیقاً این اشخاص رو معرفی کنم به مجمع، به هیئت اجرایی معرفی میکنم که از سوی مجمع اختیار گرفتن. این نکته اول. نکته دوم، ما اصلاحات زیادی نیاز داشتیم که در اساسنامه قبلی کاملا مبهم و غیر شفاف بود. مثلا اختیارات رئیس کمیته ملی المپیک در اساسنامه قبلی اصلا تعریف نشده بود به عنوان رئیس هیئت اجرایی. دو، سرپرست کاروان مشخص نبود رسالت و مسئولیتش چیست. سه، مسئولیت آکادمی المپیک چیست؟ ببینید وقتی ما میگیم اساسنامه یعنی شفاف بودن، تعریف هیئت اختیارات، سلسله مراتب، ساختار و مناسبات،
اینا همه تو اساسنامه جدید مشخص شده.
همه اینها خوشبختانه روشن شد. لذا اساسنامه جدید چیز جدیدی نیست جز شفاف کردن ساختار، روابط، مناسبات و اختیارات در چارچوب مختلف. این هم سرپرست کاروان داریم، شما مطلعید 20-20 آقای دکتر سجاد شد. اگر من از جناب عالی که از شما سابقون ورزشی کشور هستید آقای والی صدا و بقیه عزیزان سوال کنم، خب شما میگید سرپرست یعنی که باید سازماندهی کنه، انتخاب کنه، برنامه‌ریزی کنه ترانسپورتشون و لباس و هتل و حمل و نقل و مسئولیت کاروان داره. خب همین رو ما باید یه جای مکتوب میکردیم. توی اساسنامه قبلی ما چنین چیزی تعریف نشده، اصلا تعریف نشده بود. یا وقتی این آکادمی چه رسالتی داره؟ مسئله آموزش، مسئله روانشناسی، مسئله پزشکی، مسئله سنجش تیم‌های ملی، اینها رو ما شفاف کردیم. بنابراین اساسنامه در حقیقت تغییراتش مبتنی بر شفافسازی روابط، وظایف و ساختاره و به علاوه اختیارات رئیس هم تعریف شده. آن چیزی که اختیارات رئیس تعریف شده در چارچوب اختیاراتی است که کمیته بین‌المللی المپیک برای رؤسای المپیک تعریف کرد. ضمناً ما این اساسنامه رو در هیئت اجرایی چندین جلسه بحث کردیم، تصویب کردیم، در مجمع ما تصویب شد در 25 دی 97. بعد اوائل امسال ارسال کردیم برای کمیته بین‌المللی المپیک. کمیته المپیک 13 بار رفت و برگشت داشتیم، نهایتاً تصویب کرد. بعد در اوائل امسال ارسال کردیم به دولت. دولت در کمیسیون کارشناسی اجتماعی بحث شد، تصویب شد. در کمیسیون اجتماعی دولت به ریاست آقای جمشید انصاری تصویب شد. در دولت هم دیشب تصویب شد.
آقای صالحی امیری اصلا وقت نداریم، فقط یه جمله پاسخ این سوال منو اگر محبت کنید بفرمایید. کمیته ملی المپیک از تغییراتی که در تیم فوتبال امید ما ایجاد شده راضی است یا خیر؟
حقیقتا من اطلاعی از تغییرات ندارم.
جدی میگی؟
بله.
خیلی متشکرم.
بله، ای کاش فرصت بود در مورد ماده 3 اساسنامه جدید هم صحبت می‌کردیم.
شبای دیگه
با شما پاسخ می‌خوام. در مورد بازنشسته ها ممنونم ازتون. شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خب آقای بازی زمان نداریم.
بله، خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده که با ما همراه بودن. باهاتون خدافظی میکنیم تا انشالله فردا شب. شبتون بخیر.
آقای اسدی
منم تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز خدافظی.
سپاسگزارم از همراهیتون. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
شما می توانید برای کسب آگاهی از مهمترین خبرهای ورزشی